بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. جلسه 72 خانش رساله المظاهر الالهیه رو خدمت استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جوادی آملی هستیم. امروز دوم شهریور 1400 هست. سلام و عرض ادب و خیر مقدم دارم خدمت همه حاضران در جلسه و آرزوی قبولی عزاداری ها و طاعات عبادات عزیزان رو از خداوند خواست دارم. ما در خدمت حضرت عالی هستیم جناب استاد، که رو بفرمایید ادامه بحث مظهر سوم از فن دوم رو در خدمت جناب عالی هستیم.
بله، متشکرم هستم. با عرض سلام حضور جناب عالی و همه همراهان مباحثی که به عنوان المظاهر الالهیه ما اشتغال علمی داریم، به روح بزرگ و ملکوتی مرحوم سلام تعالیهن که این همه آثار و معاصر ارزشمند رو برای جامعه انسانی اسلامی و شیعی فراهم آوردند، هم درود میفرستیم و حشر ایشون رو هم با مولایشون حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام قرار و میخواهیم از درگاه الهی همون گونه که در همین کتاب المظاهر الالهیشون این یاد خیر رو از جریان سالار شهیدان حسین علی و کربلای اون حضرت داشتن. وارد مظهر چهارم میشیم، المظهر الرابع فی ماهیت القبر و عذابه و ثوابه. خب یکی از مسائلی که بعد از مفارقت نفس از بدن که از او به موت یاد میشود ما داشتیم و مباحثی که پیرامون حقیقت مرگ بود، وارد مرحله بعد به لحاظ هستی شناسی میشیم که مرحله بعد از مفارقت نفس از بدن چه اتفاقی برای حقیقت انسانی که نفس اوست میافتد و به هر حال نسبت نفس و بدن هم مطرح است. در اولین مظهر از مظاهر فن ثانی جناب سید متعلین با قاطعیت تمام در بحث معاد که جامع معادین روحانی و جسمانی است با قاطعیت و با بیان صریح مسئله معاد جسمانی رو هم مطرح فرمودند و مرادشون رو هم از معاد جسمانی بیان داشتند که این در مظهر اول بود و این قاطعیت بیانی مرحوم صدر متعلقین در مسئله معاد جسمانی قابل تحسین است که یک حکیمی با قاطعیت تمام از منظر نگرش های فلسفی و البته با همراهی مسئله ارز کنم که وحیانی رو جلو میبرند، چون نگاه این کتاب تحت عنوان المظاهر الالهیه به بیاناتی است که از ناحیه وحی به ما رسیده است. بعد از این مسئله که خب نکات فراوانی داشت، در مظهر ثانی فرمودند که فی ان الانسان یبعث به جمیع قواه و جوارحه، نه تنها حقیقت انسانی و اصل انسان محشور می شود بلکه شؤونات انسانی که قوا و جوارح او هم هستند هم محشور می شود و البته اینها با سبقه ملکوتی حشر پیدا می کنند، حیثیت برزخی پیدا می کنند، حیثیت سوری دارند و ماده به معنای اونچه که در نظام طبیعت از او یاد می شود یعنی عنصر، دیگه اثری در او در عالم بعد از مفارقت نفس از بدن نیست. در مظهر ثانی این مسئله مطرح شد و در مظهر ثالث هم در اصل حقیقت موت مطالبی بیان شد که الحمدلله گذشت. مطالب فراوانی رو ما باید در حول این گونه از بحث ها ببینیم و این درگاه هایی است که جناب سر متعلقین واقعا باز کرده و ما بایستی که این گونه از بحث ها رو از منابع وحیانی و مجامع رواییمون بیشتر افاده بکنیم، چون نگرش های فلسفی در این رابطه هم قاصر است و همین که در حقیقت به لحاظ موضوعی چون مسائلی است که بعضن بالاخره به بحث های جزئی کشیده میشه، راه عقلی و فلسفی به اون اصلی به صورت رسمی نداره. البته اون مباحث کلی که به عقل در میاد، عقل یعنی دانش فلسفه میتونه ورود کنه و اظهار نظر کنه. همینجا یاد کنیم از استاد بزرگوار مرحوم استاد محمد رضا حکیمی که ظاهراً بر دیروز به جوار رحمت حق پیوستند، انسانی به مراتب شایسته، بزرگوار و فرزانه بودند، انسانی بودند که زیست پاک و منزهی داشتند، تعلقی به هیچ جلوه‌ای از جلوه‌های دنیایی نداشتند، ضمن مسائل معرفتی و مباحث فرهنگی، هنری، ذوقی اونچه که بیشتر در جانمایه این استاد بزرگوار وجود داشت، مسئله عدالت خواهی، حق طلبی و تحقق اسلام اصیل، بر همین پرده های روشن عدالت و حق و همواره این شخصیت رو با این ویژگی می شناختن و با این ویژگی هم زیست و قلم زد و بیان داشت. گرچه اونچه که بیش از رحلت ایشون تأسف آور است این است که به اندیشه و نظرات و دانشی که او اندوخته بود چندان وقت اینها شد و نظام از این گونه شخصیت ها متاسفانه بهره علمی و معنوی و اخلاقی نمیبره، فقط موقع رحلت یک تسلیتی و یک پیامی و یک اندیشمند و دانشمند و امثال ذلک دارن. اما شما الان نگاه کنید لیست پر گذار افرادی که در رحلت این بزرگوار تسلیت گفتند، اما نگاه ایشون رو در مباحث اجتماعی، نگاه ایشون رو در مباحث سیاسی و نظام و اصل حکومت و امثال ذلک، با اینکه نگاه حکیمانه ای میدانستند، مبتنی بر منابع وحیانی میدانستند، حق میدانستند، اما وقعی نهادند و توجهی نکردند. حالا یه قبری، یه مقبره، یه عرض کنم که تجلیل این چنانی، این هیچ وقت نمیتونه جای خالی مرحوم استاد محمد رضا حکیمی رو پر بکنه. ما واقعا از این جهت تبریک میگیم به جامعه انسانی و اسلامی ایرانی خودمون، شخصیت هایی رو در دامانشون پروروندن، ولی پس میگیم هم در جهت فقدان این شخصیت بزرگ و هم به جامعه‌مون که نظام ما و منابع به هر حال دولتی و ملتی که بایستی از این شجره طیبه معرفت و عقلانیت و عدالت خواهی و حق طلبی که بدون ثمر گذاشتن و رو در یادداشت ها، نوشته های آنات، جملات تنها گذاشتن، او با هزاران خواسته الهی و دینیش سفر کرد، تو با لهو و حسن و معاب. گرچه در مباحث معرفتی یک نظری داشتن در بحث مکتب تفکیک، بنده مصاحبه دیشب داشتم در باب این شخصیت و خصوص نظریه ایشون در باب مکتب تفکیک. اجازه بخوام که در جمع شما دوستان هم این مطلب رو عرض کنم که به هر حال کسانی که اندیشه تفکیکی دارن با این ذهنیتی از تفکیک سخن میگن و فکر کنم که نگرش های فلسفی، عرفانی، عزم کلامی که ژرف نگری درش هست، عمقیابی درش هست، کاوش های عقلی عمیق درش وجود دارد، اینها چه بسا در مقام معرفت دینی و فهم دینی تزلزل و اضطراب و اختلال ایجاد بکنه و فهم دینی اصیل رو دین و دیانت همراه نیاوره. و در همین رابطه هم خود باید به مرحوم سلام متعلقین بیمهری هایی شده بوده است، اما غافل از این که دانش ها همه و همه از ادبیات گرفته تا منطق، تا فقه، تا اصول، تا کلام، تا تفسیر، همه به همه برای این است که ظرفیت سازی بشه، ذهن آماده درک و دریافت مطلب والاتر و حقایق برتر به و بتونه جانمایه های دینی رو در روح عالیه بر اساس این ظرفیت های پیدا شده از راه این علوم دریافت بکنه. از جمله کسانی که در این رابطه دستاوردهای بسیار ارزشمندی رو در حوزه معارف و معاد و حقایقی که در باب مبدأ و اسماء الحسنا خود جناب سلام متعلقین هست، شما آثار امثال جناب حکیمی رحمت الله علیه و اساتید اینها و همفکران اینها رو در کنار آثار جناب سلام متعلقین بعد از 400 سال بگذارید، ببینید که اینا راجع به معاد چی گفتن و جناب سلام متعلقین راجع به معاد چی میگوید. معادی که اینها از اون سخن میگویند یک معاد سطحی است، یک معادی است که یه پرده‌ای با دنیا فقط اختلاف داره و هیچ در حقیقت یک تفسیر و خانشی دنیایی از امر قیامتی و اخروی است، هیچ حقیقتی از عالم آخرت و حیات تر به نام ان الدار الاخره لهی الحیوان درش ما سراغ نداریم، فقط یه تفاوت بسیار سطحی و گذراست که این بر اساس خانش سطحی و گذرایی است که اینها فکر میکنن با یک عقل به قول خودشون فطری میتوانن این حقایق برتر رو به صحنه معرفت و به جان و باور ما برسانن. بنابراین ضمن آرزوی حشر این بزرگوار با اولیایش و از درگاه الهی طلب رحمت و مغفرت و رضوان برای چنین انسان فرزانه ای که همواره با زیستنش درس آموخت و به جامعه علمی خصوصا حوزوی و دانشگاهی در جمع همه اهل هنر، اهل ذوق، اهل فکر و تفکر و روشنفکری یک زیست ارزشمندی داشت و مناسبات بین دین و دیانت و ایمان و باورهای اصیل رو با مسائل فکری این بزرگوار با شخصیت خودش و نوع زندگی و سبک حیاتی که برای خودش انتخاب کرده بود ایجاد کرده بود و ما باید امثال جناب حکیمی رو در جامعه علمی و حوزوی خودمون ده ها نفر داشته باشیم تا بتوانند با شخصیت های جهانی و در تراز کسانی که در فرهنگ و در باورهای علمی جامعه و جوامع میتوانند مؤثر باشند در حقیقت ارتباط برقرار کنند. طوبی له و حسن و مآب برای همه بازماندگان این استاد بزرگوار و فرزانه هم از خدای عالم صبر و اجر مسئلت میکنیم، خصوصا شاگردانی که در رکاب اون حضرت و اون شخصیت بزرگوار بودن و برای حوزه‌مون و جوامع علمی‌مون هم این جای تسلیت رو داره که چنین شخصیتی فقدانش بسیار تأسف آور است، هم به لحاظ خلأ معرفتی که ایجاد کرده است، هم به لحاظ خلأ ایمانی و اجتماعی که ایجاد کرده است. او عالم اجتماع بود، نه کتاب و کتابخانه فقط، بلکه دوست داشت که اون که بدان معرفت یافته است در فضای اجتماع، در فضای جامعه نقش آفرینی کند، ولذا هنر و ذوق را در آثار خودش، اهم از هنر نویسندگی، هنر روشنگری و هنر داشتن جلهای نوین در عرصه های مطالعه و نگارش و ویراستاری و نظائر آن، که خب خیلی به نوبه خودش آثار علمی ایشون رو جذابتر و قابل توجهتر کرده است. طوبی له و حسن مآب. بنابراین ما یاد کردیم از این شخصیت بزرگوار. به همین مناسبت ایشون اتفاقا یه بحثی هم تحت عنوان معاد جسمانی دارند، که اگر دوستان خصوصا افرادی که به هر حال دلمایه این گونه از بحث ها رو دارن، در این مجموعه ما هم هستن، خود جناب آقای لکزایی، جناب آقای سوادی، دوستان دیگری که در این رابطه هستن، اگر کتاب معاد جسمانی ایشون رو مطالعه کنند و یک روز هم بتونن یه کنفرانسی در همین جلسه برگزار کنند، هم جناب آقای دکتر لکزایی خیلی خوب خواهد بود. خب ما وارد بحث میشیم تحت عنوان المظهر الرابع فی ماهیت القبر و عذابه و ثوابه. اعلم ان للانسان الكامل فی ایام کونه الدنیاوی اربع حیاتات، النباتیه و الحیوانیه و النطقیه و القدسیه. اون انسانی که به کمال رسیده، به مراحل فعلیت تامه رسیده و از مرحله عقل حیوانی تا مرحله عقل بالمستفاد همه مراحل رو طی کرده است، این انسانی که به کمال رسیده و تعبیری کامل شده. البته انسان کامل از نظر فلسفی با انسان کامل از نظر عرفانی تفاوت‌های بسیار فراوانی دارند. از نظر فلسفی انسان کامل انسانی است که همه مدارج هستی خودش که قوای نباتی، حیوانی، نطقی و روحانی هست، که فعلیت تامه در سایه حیات روحانی که تجرد تام باشد حاصل می شود، این انسان انسان کامل است. انسان کامل از نظر عرفان اون انسانی است که از جایگاه حق سبحانه و تعالی مظهریت یافته و حضرت خامس در حضرات خمسه است و جامع ترین حضرتی است که در پیشگاه پروردگار عالم حضور دارد. اعلم ان للانسان الکامل فی ایام کونه دنیاوی، در زمانی که در عالم حیات دنیا هست، اربع حیاتات، چهار حیات دارد، النباتیه و الحیوانیه و النطقیه و القدسیه، که گاهی اوقات از این به عنوان نفوس یاد میکنه، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس نطقی و نفس قدسی. البته خب در بیانات مولایمون علی ابن ابی طالب وقتی جناب کمیل از نفس سوال میکنه همین مسیر رو طی میکنند، البته یک نفس دیگری رو یاد میکنند که از او به نفس قدسی یاد میکنند و همون عبارت است از نفسی که انبیای الهی دارند و به وسیله اون نفس میتوانند حقایق وحیانی رو دریافت کنند. اسنتان دنیاویتان، دو تا از این نفس ها دنیایی هم، و اسنتان اخراویتان، دو تا از اینها هم در نشأه آخرت حضور دارند. دو تا از اونها ملکی هم، دو تا از اونها ملکوتی هم، دو تا از اونها ناسوتی هم، دو تا از اونها ملکوتی و جبروتی هم. برای اینکه این چهار حیات را یا چهار نفس رو این مقدار روشن‌تر ما خوانش بکنیم، خوبه که یه مثالی رو ذکر کنیم برای کسانی که در این مسائل کردن، واقعا تأملاتی داشتن، مطالعات و تحقیقاتی داشتن. ناظر به مثال نیستیم، اما اگر دوستان بخواهند با یک مثال مطلب رو روشن کنند، ما مثالی ذکر میکنیم. مثالش مثل کلام است. کلام، خب میگن که این کلام چهار حیات دارد، چهار نشأه دارد. نشأه اولای او این است که یک نفسی باید اتفاق بیفتد. اگر نفس نباشد کلامی وجود ندارد. پس اون حیات دنیا رو ما مثل اون نفس میدانیم که انسان نفس میکشد، بر اساس این نفسی که کشیده است عرض کنم که الفاظی صادر میشوند. اون نفس را ما حیات نباتی میدانیم، اون الفاظ را حیات حیوانی میخوانیم. حالا از باب مثال هستش. وقتی این نفس کشیده شد و این الفاظ در آمد، این صوت صادر می شود بر اساس الفاظ. خب صوت در مخاطب می نشیند. مخاطب در بدء امر صدرش با اون پیشانی حضورش این صوت را می شنود و در نهایت اون رو به قلب می کشاند که حیثیت ایمانی و باوری انسان در اونجا شکل می گیرد، معرفت انسان اونجا شکل می گیرد. وقتی وارد صدر می شود، این هم مرحله سوم که از او به عنوان حیات نطقیه یاد شده است، و وقتی به قلب می نشیند این مرحله چهارم است که در حقیقت نفسی خواهد بود و انسان بر اساس این مسئله اون حیات به اصطلاح اخروی او که قلبی باشد و قدسی باشد شکل میگیرد، همونطوری که سری و نفسی اونم اینجوری است. پس یک نفس است، یک لفظ و صوت است، یک صدر است و دیگری هم قلب. این چهار تا ناظر به چهار مرحله از حیات هستند. فان شئت توضیح هذا المقام فعليك التفهم به مثل هذا الكلام. اگر شما توضیح خواستید به این رابطه، خب جا داره که به این کلام توجه بفرمایید و این مسئله رو نگاه کنید. یعنی اگر بخواهید حق و حقیقت این معنا رو بیابید، تفهم نسبت به همین کلامی که ما گفتیم که انسان دارای چهار حیات هست، دقت نسبت به همین مسئله شما را به حقیقت معنا رهنمون می شود. اما به این شئت مثلا لحاظا، اگر یه مثالی می خواهید برای شما ذکر کنیم که این مثال واسط و حد میانی بین ما و اون حقیقت هست، چون ما یه ادعایی میکنیم که انسان دارای چهار حیات است: حیات نباتی، حیات حیوانی، حیات نطفی، حیات حسی. خب این اگر بخواهد این ادعا رو ما اثبات بکنیم، یه شاهدی ذکر میکنیم، یه مثالی ذکر میکنیم که این مثال میتونه به ما کمک بکنه، و اون مثال هم خود تکلم و کلام هستش. و این شئت مثلا، اگه یک نمونه میخواهید لحاظا، فنظر بلکه مثلا برای شما مثال میزنه که الکلام. خود کلام هم که شما یعنی یک تکلم رو هم بررسی کنید، دوید که این تکلم بر چهار حیات مفروض است و چهار حیات با او همراه هند. فإن له، یعنی برای کلام، حیاتن امتدادیتن نفسیه، نفسیه نیست، نفسیه، که هیه، که این حیات به منزلت طبیعت نباتیه. اون نفسی که ما الان داریم میکشیم تا صوت را بر اساس این نفس ایجاد بکنیم و در ذهن مخاطب منتقل بکنیم، اون نفس به منزله طبیعت نباتی و نباتی. این یک. و حیاتن صوتیتن لفظیه که هیه، که این حیات صوتیه لفظیه به منزلت حیوانیه هستش، حیات نوع دوم است. و حیاتن معنویتن که هیه به منزلت انسانیه، و حیاتن حکمیتن هیه به منزلت روح الالهی. این کلام در حقیقت این چهار نشعه رو دارد، یک نفس است، یک صوت است، یک معنایی است که منتقل می شود، و بعد هم این تبدیل به روح می شود و تجرد تام پیدا می کند و در حقیقت انسانی قرار می گیرد. و حیاتن حکمیتن که یه به منزلت روح الالهی. خب از آخر جل کلامو من جوف المتکلم و دنیا، وقتی سخن و کلام از جوف و باطن متکلم و دنیای متکلم خارج شد، دخل الى باطن سامع و اخرى، وارد ملکوت وجود سامع می شود. سامع هم مخاطب همون خطابی است که با حیات نفسی یا طبیعی و حیات صوتی یا حیوانی شکل می گیرد. فاذا خرج الكلام من جوف المتكلم و دنیا، دخل الى باطن السامع و اخرى، فورد اولا فی منزل صدرهی، وقتی وارد ذهن مخاطب می شود اول وارد صدر می شود، ثم الى قلبه، که این صدر می شود حیات نطقی و قلب هم می شود حیات روحانی. فاذا ارتحل من عالم تکلم و الحرکه الى عالم سمع و الادراک، وقتی این رحلت کرد یعنی کوچ کرد، یعنی منتقل شد از زبان انسان متکلم به ذهن و جان انسان مخاطب. فاذا ارتحل من عالم تکلم و الحرکه، در نسخه بدل آمده است من عالم المتکلم و الحرکه الى عالم السمع و الادراکی که مال مخاطب است، انقطعت عنه الحیاتان الاولیان، اون دوتا حیات اولی که نفس متکلم و صوت متکلم بود که تمام شده، اون دوتا تمام شد. در حقیقت از این به بعد گویا مرحله موت اتفاق افتاد و نفس که اون معنا باشه منتقل شده به عالم دیگری به نام عالم ذهن مخاطب. بله، ازن در تهله انقطعت عنه الحیاتان الاولیان. چرا؟ لانه انقطع النفس، اون مرحله اولا، و ادم از صوت، دیگه نه حرفی ما میشنویم نه نفسی دیگه وجود دارد، همه اینها منتقل شد. خب فلا یخلو حاله بعد ذالک عن احد الامرین. حالا این اصل انتقال حاصل شده. حالا این انتقال که حاصل شد وارد ذهن مخاطب شد، حالا ذهن که عرض میکنیم حالا همین دو نشعه ای که از او به صدر و قلب یاد شده است. خب این آقای مخاطب، آقای مستمع، در برابر این سخنی که الان وارد حوزه نفس و جان او شده است چگونه برخورد میکنه؟ اگر این سخن رو حق دانست، سخن حقی بود، سخن وحیی بود، سخن درستی بود، او هم حق رو پذیرفت، سخن حق را معرفت یافت، گفت ربنا سمعنا و ابصرنا و سمعنا، شنیدیم دیدیم فآمنا، ربنا اننا آمنا، اون چرا که برای ما آوردن ما ایمان آوردیم. اگر با این روی کرد در مقابل کلام متکلم برخورد کردن، خب این سخن در حوزه جان انسانی یک روزه ایجاد میکنه، یک بوستان و باغ ایجاد میکنه و به این باغ و به این بوستان وجودی انسان فصحت میده، جان را شرح میده و در حقیقت جان انسانی به وسیله این حقیقتی که وارد شده است اتساع پیدا میکنه. همون بیان مولای اون علی ابن ابی طالب که کل وعاء یزیغ به ما جعل فیه الا وعاء العلم، که یتسع این سخن حق، کلام عادلانه، سخن حقیقت مدارانه جان انسانی را توسعه میده و جان بر اساس این کلام حق توسعه پیدا میکند. و اگر در مقابل تمکین نکرد، ایمان نیاورد، اعراض کرد، تولی کرد به معنای اعراض و رو برگردون، خب این مزیقت و تنگی و معیشت زن که برای این شخص رو همراه دارد، این دل تاریکتر می شود، چون هرچی به دنیا توجه کند، چون دنیا کدر است، مکدر است، تاریک است، این دلم کدر و مکدر و تاریک می شود. و هرچی به آخرت و جلوه های آخرت بنگرد، این قلب روشنتر می شود. می فرماید که وقتی وارد جان مخاطب و مستمع شد، لأنه اما فی روزة من ریاض الجنه، اون کیه و ذالک اذا وقع فی صدر منشرح به انوار معرفت الله و الهامات ملائکته، اون کسی که جانش را ظرف عنایت های الهی و فرشتگان و توصیه های ملائکه قرار داد، چون واقعا ملائک همیشه در قلب انسان شریف، انسان مؤمن در حال رفت آمدن، تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزن، این همیشه برخی ها هستن که قلبشون طاهر و تمیز و پاک نگه می دارن، از آلودگی های گناه و معاصی و امثال ذلک پاک نگه می دارن و با استغفار همیشه خانه دل رو می شوین. این نزول ملائکه مرتب هست، پیام میارن، توصیه میارن، و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات. خب برای ائمه یه برتری روشنتری از اوحینا الیهم فعل الخیرات است، اما برای سایر مؤمنین هم این مسئله اتفاق میفتد که خدای عالم از طریق همین فرشته ها راه خیر رو می آموزاند و رهنمون می شود، سعادت رو به اونها نشون می دهد. انسان همواره می تواند از باب استفت قلبک جان خودش رو مورد مطالعه قرار بده و از قلب خودش سوال بکنه، به شرط اینکه قلب رو خانه زیغ و تنگ و تاریک قرار نده، به شرط اینکه خانه دل رو خانه کدورت و حقد و کینه و حسد و تکبر قرار نده. این خانه ها خانه هایی هستند که شیطان در این خانه ها معاذ الله لانه کرده، و طبعا اونجایی که شیطان باشد ملک راه ندارد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. بنابراین ما همواره باید از جایگاه الهی این استغفار رو داشته باشیم تا خانه را بروبیم. وقتی خانه دل رو به اصطلاح پاکیزه شد و منقح شد، خصوصا با استغفار، که چه هدیه است، چه ارمغان شریف و عزیزی است که خدا در اختیار ما قرار داد. بسیار این استغفار شریف است. اگر آب در حیات دنیایی آلودگی ها رو و نجاسات رو از انسان پاک می کند و دور می کند، در عالم معنا استغفار این کدورت ها را و تیرگی ها را و تباهی ها رو. خب ما مرتب ذهن شبهناک پیدا می کنیم، احیانا اشتباهی، نادرستی، مغالطه، چه در جنبه عقل نظری، جنبه عقل عملی، همیشه متاسفانه ما درگیریم. خب این فضاهای مجازی که مجال نمیده، زبانمون، چشممون، گوشمون و امثال ذالک همه مکدر است، تیره است، و بایستی که خودمون رو با استغفار همواره تاباک و پاکیزه نگه بداریم تا آمد و شد ملائکه را برای خودمون هموار کنیم. بفهمند که لانه اما فی روزه من ریاض الجنه و ذالک اذا وقع فی صدر منشرح به انوار معرفت الله و الهامات ملائکته، اون وقت فیکون قرین ملائکت الله. در این صورت است که هم صحبت و هم رفت آمد با ملائکه الهی می شود و بندگان صالح پروردگاری که زائرن این قبر رو برای اینکه در وجود انسان الان این مطلب وارد قبر وجود انسانی شده است. حالا توضیح میدیم، ما اون راجع به حقیقت قبر سخن نگفتیم. این جان ما قبر این سخنانی است که در حقیقت ایجاد کردیم. این قبر اگر به درستی این حقیقت رو پذیرفت، این قبر میشه روزی از ریاض جنت، و اگر در مقابل حق و عدل بر اساس استکبار، حقد، اینه استبداد و نظائر آن برخورد کرد و به تعبیر قرآنی و معرض اندکری فإن له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما، افتاد اون وقت این انسانی می شود حفرتون من حفر نیران. فرماید که این یا روزتون من ریاض الجنه است و اما فی حفرت من حفر نیران و ذالک اذا وقع فی صدر ضیق حرج مشحون بالشرور والآفات موطن للشیاطین و الظلمات و مورد للعنت الله و مقطعی مخلدن فی العذاب. خب این ملاحظه فرمودید، عبارت ها رو که عبارت های بسیار روشنی هستند و درود بر جناب سلام متعلقین روحش با اولیای الهی آشنا و محشور باشه، که شما میبینید با چه دغدغه‌ای این عبارت هایی رو که نوعا عبارت ها در مجامع روایی ما وجود داره آوردن و بگن که این روزتان من ریاض الجنه یعنی چی و چه جوری خودشون نشون میده و این حفرتان من حفر نیران دقیقا چگونه انجام خواهد شد. مقت الهی و لعنت الهی رو معاذ الله اون نفس با خودش دارد، اون نفسی که اعراض کرد، رو برگردون در مقابل وحی خدا و بیان پیامبر اینگونه برخورد کرد، با تکبر، با تبختر، با حقد، با کینه، با تکذیب و نظائر آن، خب طبیعی است که لعنت الهی و مقت و عذاب الهی رو مخلد با خودش خواهد داشت. فإن من البواطن و الصدور ما ينزل عليه كل يوم ألوف من الملائكه. به به، ان شاء الله مبارک باشه اون کسانی که پاک نگه داشتن این بواطن خودشون رو و با این کلمات الهی جان را شستشو داده و بلکه منشرح کرده اند، درودشون باد که ینزل علیه کل یومن، یعنی هر لحظه، نه یعنی هر 24 ساعت، الوف هزاران من الملائکه و الانبیا و الاولیا. چرا؟ لقایت صفائهی، برای اینکه این اونجا در حقیقت فیه رجال یحبون ان یتطهروا، در این فضا موقعیتی است که دوست دارند انسان‌های پاک در اونجا زندگی کنند. انبیای الهی، اولیای الهی، فرشته‌ها وقتی می‌بینند که بیت المعمور قلب انسانی مصفاست، در حقیقت بسیار خرسندند و خوشحالند که در حقیقت در این جایگاه حضور پیدا می‌کنند. فإن من البواطن والصدور ما ينزل عليه كل يوم ألوف من الملائكه والانبیا والاولیا لقایت صفائهی فهوه، این باطن که روزت الجنان، بهشت اینجاست، بهشت حقیقی اینجاست، اون بهشت تجلی این بهشت است، اون بهشت مثال است، این بهشت واقع است. وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام، علی ابن ابی طالب، این وجود، وجود عزیز و نازنین است که خود بهشت اینجاست. این وقتی تجلی می کند بهشت رو می آفرینان. فإن من البواطن والصدور ما ينزل عليه كل يوم ألوف من الملائكة والأنبياء والأولياء لغاية صفائه، فهو كروزة الجنان و منها ما خوب در مقابل این ما یقع فیه کل یوم الف وسواس و کذب و فحاش یا و فحش و هو بعینه من الضیق و الظلمت که حفرت من حفر النیران. بله، هم عذابگاه هست این جان انسانی و هم آرامگاه هست. آرامگاه اون وقتی است که حقایق را انسان به درستی دریافت کند و جان را و قلب را مایه حضور این حقایق بداند و با اینها ارتباط وجودی برقرار کند. اینها یک سلسله مفاهیم و الفاظ و عبارات نیستند. اگر ما میگیم میشنویم بهشت یا میشنویم مثلا حسن خلق، حسن سیره، ادب، اخلاق، کرامت نفس، عزت نفس، مناعت طبع، عرض کنم که قانع بودن، حریص نبودن، آزمند نبودن و امثال ذلک، اینها یک سلسله الفاظ و عبارات نیستند. همین شخصیت بزرگوار مرحوم استاد محمد رضا حکیمی خب واقعا یک مجموعه ای از این فضائل بود که در حقیقت در جانش اینها رسوخ پیدا کرد و کسی که با او هم صحبت و هم سفره می شد این معانی رو در حقیقت می دید. به هر حال اینها جان انسان ها هستند که به این صورتن فهوه به عینه من الضیق و الظلمه، این نفس به عینه یعنی جان انسانی به عینه همین حقیقت هست که مزیق است، ظلمت و تاریکی دارد که حفرت من حفر نیران، فهو یستحق اللعنت و العذاب العلیم، فهو یستحق اللعنت و العذاب العلیم، چه این انسانی استحقاق لعنت یعنی دور بودن از رحمت خدا و عذاب دردناک رو از ناحیه پروردگار عالم دارد. و این نه به خاطر این است که خدای عالم به اصطلاح شلاق معاذ الله به دست دارد برای این، نه، این انسان وقتی این فضای روشن و منور قلب و فطرت رو این گونه تیرر، مثل معتادی که در حقیقت با سم بدنش رو عادت داد، این دردی که می کشد، این رنجی که می برد، از این جهت است که خودش با نفس خودش چنین بلایی رو به سر خودش آورده است. فهو یستحق اللعنت و العذاب العلیم. و این آیه در حقیقت منشأ این همه مباحثی است که جناب صدر متعلهین دارند، که من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. در حقیقت جناب صدر متعلهین این مقدمات رو فراهم آورد تا این کریمه که کریمه 108 سوره مبارکه نحل هست رو برای ما باز کنه. اگر خدای عالم در قرآن فرمود من شرح بالکفر صدرن، در مقابل اون کسی است که من شرح بالایمان صدرن. خدای عالم قلب عده‌ای رو منشرح میکند به وسیله ایمان، نورانیت، حق طلبی، فضائل اخلاقی، و قلب عده ای رو هم مزیق می کند به جهت اینکه این تاریکی ها و کدورت ها جنبه از کمال و وجود ندارند. هرچه وجود باشد منبع شرف است. آقا حسن خلق، حسن سیرت، خوش اخلاقی، فضائل اخلاقی والا داشتن، کرامت نفس، همه اینها وجودی است. وقتی وجودی شد، هی قلب بازتر میشه، بازتر میشه، منشرح میشه. اما در مقابل جنبه هایی است که جنبه های ظلمانی دارد، عدمی است. اگر علم امر وجودی است، جهل عدم علم است، ضلالت عدم هدایت است، سوء خلق عدم حسن خلق است، هی اعدام بر آدم اضافه میشن، هی اعدام، این مزیق میشه، تیره میشه و این جان انسانی به این رابطه مکدر میشود. من شرح بالکفر صدرن، اون کسی که منشرح میشود اما شرحش در فضای تاریکی است، در فضای کدورت است، در فضای اعدام داره شکل میگیره، دریایی از عدم و نیستی، همه اونچه را که تاریک و مکدرن در اون عالم جمعند. خب برای انسان شرح صدر به ایجاد میشود، اما بالکفر، من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم، که این عذاب چیزی جز همون مجتمع اعدام بودن نیست، مزیق بودن این صدریست که با کدورات و امور ظلمانی در حقیقت وسیع شده و منشرح شده است. به هر حال آرزوی فهم و معرفت صحیح داریم و انشاءالله قلب یکایک ما و همه آحاد جامعه ایمانی ما به مبدل بشود به روزتن من ریاض الجنه. و انشاءالله مرحوم استاد جناب محمد رضا حکیمی هم این جایگاه رو در فصیح میدان ارادتشون در پیشگاه پروردگار عالم انشاءالله کسب خواهم کرد و در کنار روزه رضوی حضرت امام رضا علیه السلام که روزتون من ریاض الجنه هست معوا یافتن و جایگاه یافتن. ما وارد بحث حقیقت قبر هنوز نشدیم، اصل حیات را و اقسام حیات را به یک مثال و نمونهی که از اون یاد شده تا انشاءالله در جلسه بعد وارد حقیقت قبر بشیم که انشاءالله اگر توفیق باشه به شرط حیات برای روز یک شنبه آینده استش. اگر جناب آقای دکتر لکسایی دستوری نداشته باشن ما مرخص بشیم.
سلامت باشید. خیلی ممنون جناب استاد. اگر دوستان مطلبی نکته‌ای ندارن جلسه رو ختم می‌کنیم. فقط از جناب آقای دکتر سوادی تقاضا می‌کنم اگر اون پیشنهاد جناب عالی رو بپذیرم برای ارائه بحث مواد جسمانی کتاب جناب علامه حکیم انشاءالله.
خیلی خوبه. البته ایشون خودشون زیاده، نیاز به کمک دارن و هر حال این کتاب ها هم نیازمند به مراجعه جدی است. اگر انشاءالله ولو در پایان این کتاب هم ما بتوانیم یه بحث خوبی رو از ایشون داشته باشیم در بنا و قوت مباحث خیلی ما کمک میکنه.
بله جناب آقای سوادی اعلام آمادگی فرمودن.
الحمدلله خیلی خوب، خیلی خوب
استفاده میکنیم. بسیار. من جلسه رو ختم میکنم با ذکر صلواتی بر محمد و آل